أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. یک مطلبی رو من تذکر عرض کنم، چون بعضی از دوستان هم سوال داشتن. ببینید، ما در بحث مقایسه ربوبیت با مولویات، در اون بحث ما طرف داشتیم. طرفمون کسی بود که ادعا میکرد که همه اوامر و نواهی که در شریعت داریم اینها ارشادیه به استناد ربوبیت خدا. خب طبیعتا ما چون طرف داشتیم در این بحث، ما باید ببینیم که اون مرادش از ربوبیت چی. مراد او از ربوبیت همین بود، رب را به معنای مربی و تربیت کننده گرفته بود و از همین جا میخواست نتیجه بگیرد که خداوند یک مربی است و فعل تربیتی انجام میده و طبیعتا این مقام مقامی است که از مثلتون که اقتضا دارد که همه اوامر و نواهی او ارشادی باشه. ما هم بر اساس اصطلاحی که خود او به کار برده بود و معنایی که خودش مد نظرش بود این بحث رو پیش بردیم. لکن اگر ما برای رب اساسا یک معنای دیگری لحاظ کردیم، کدام معنا؟ مثلا اون معنایی که علامه طباطبایی علیه الرحمه در تفسیر المیزان در همون ابتدای تفسیر در ذیل آیه الحمدلله رب العالمین در سوره مبارکه حمد در اونجایشون فرموده و رب را به معنای مالک مدبر گرفته. رب یعنی کسی که مالک چیزی یا کسی است و تدبیر امور او رو به عهده دارد. اگر ما رب را به این معنا گرفتیم، نه به این معنای حالا عرفی که در ذهن ها وجود دارد، طبیعتا دیگه اصلا این بحثا پیش نمیاد. پیش نمیاد به این معنا که خیلی واضح تره، مطلب ما خیلی واضح تر میشود. یعنی رب به معنای مالک مدبر، این دیگه منافاتش با مولویت به مراتب دیگه کمتر میشه. اصلا دیگه این بحثا پیش نمیاد و دیگه ما اصلا نیاز نداریم با اون شخص بحث بکنیم در این مسائل. رب دیگه، رب چه فرقی داره؟ یعنی مولا سر فرق نمیکنه، مالک مدبر است. پس میخوام بگم بحث که ما مطرح کردیم متناسب با ادبیات طرف بحث بود که او رب را به این معنا گرفته بود. ما گفتیم خیلی خوب، اگر حتی به این معنا هم باشد و نه مربی هم باشد، مطلب این گونه میشه. اما اگر ما گفتیم که نه، رب به معنای مالک مدبر هستش، طبیعتا دیگه این ابحاث اصلا پیش نمیاد و همون مطلب ما به راحتی اثبات میشه. این رو خواستم تذکران عرض کنم که بحث به این صورت بود. حالا دیگه تفصیل این مطلب که رب در ادبیات دینی دقیقا به چه معنا هست، به چه معنایی در قرآن کریم به کار رفته، اینها دیگه به مطولات و مفصلات باید رجوع کرد، از جمله تفسیر مبارک المیزان در همون ابتدا تفسیر سوره مکه حمد آیه الحمدلله رب العالمین. مرحوم علامه اونجا بحثی دارن که مطرح شده از فلزا. باز اینو استطرادن داخل پرانتز بین القوسین بین الحلالین عرض بکنم، بین الحلالین عرض بکنم، و اون این که گاهی صحبت می شود که در قرآن کریم بحث از سیاست هست یا بحث از سیاست نیست. ما در پاسخ معمولا اینطور میگیم، میگیم همین کلمه رب در قرآن و این که خدا رو با اون رب گفته، این که سیاسی ترین تعابیر قرآن کریم هست. کلمه رب خودش به تنهایی یکی از سیاسی ترین تعابیری است که در قرآن کریم به کار رفته، البته به همین معنای که عرض شد، به معنای مالک مدبر. تدبیر امور اینجا مطرح هستش. این تدبیر امور در سطح کلان، در سطح جامعه می شود همون حکومت و مسائلی از این قبیل. بگذاریم بحث رو ببندیم.
ربوبیت تقدم داره یا مولویت؟ یعنی برای اساس مساله و مفاسد میاد اون تشریع صادر برای تنظیم حیات انسان رو در واقع
اینو دیگه فکر کنم تمام کردیم بحث ها جا. دیگه دوباره تکرار باید بکنیم. عرض کردیم، بله عرض کردیم که ربوبیت در مرحله اغراض و مقاصد شریعت می نشینه. اگر تقدم به این معنا مد نظرتون باشه، یعنی در سلسله علل احکام منظور باشد، در مرحله مقاصد باشد، ربوبیت تقدم داره. بله به این معنا. و حالا این عرض نظرتون که یعنی خدایی دارد امر و نهی می کند، امر و نهی مولوی، مولایی دارد امر و نهی مولوی می کند که او اهداف تربیتی دارد، لذا پاداش و جزای خدا هم می شود از منظرتون که اون تنبیه و تشویق مربی به این معنا با به این معنا دقیقا همینطور می شه. دقیقا من چه عرض میکنم؟ حالا دیگه بحثا خیلی دور می شه از مسیر خودمون. خیلی خوب، عنوان کلی این بحثی که مدتی بود شروع کرده بودیم این بود: دلالت الاوامر و النواهی علی غیر طلب و زجر المولویین. در ابحاث گذشته ما دانستیم که صیغه امر وضعاً بر طلب الزامی دلالت داره، در مقابل دیدگاه دیگران که این رو اطلاقاً می‌دانستند، انصرافاً می‌دانستند، عقلاً می‌دانستند و مواردی از این قبیل. خب اگر این صیغه امر که وضعاً طبق دیدگاه ما بر طلب الزامی دلالت داره از طرف مولا و شخص عالی نسبت به دانی عقل مصدرتون که صادر بشه، در نظام تشریع از اون با عنوان وجوب نام میبره. صیغه نهی هم همین ترتیب هست، وضعا بر زجر و منع الزامی دلالت داره، در صورت صدور این زجر و منع الزامی از طرف مولا و شخص عالی نسبت به دانی در نظام تشریع از اون با عنوان حرمت یاد میشه. همطور نکته هم عرض کردیم و حالا فقط اشاره میکنیم که امر و نهی با وجود قرینه میتونن در طلب و منع غیر الزامی مولا که عبارتند از استحباب و کراهت ظهور پیدا بکنه. اما بعد از اینکه مطالب رو گفتیم این نکته رو اشاره کردیم که مواردی از استعمال صیغه امر و نهی وجود داره که از اونها طلب یا منع مولوی اعم از الزامی یا غیر الزامی استفاده نمیشه، یعنی در مرحله دلالت تصدیقیه و اراده جدیه بر طلب یا زجر مولوی دلالت ندارد. اینها رو دو مورد ذکر کردیم: یک الاوامر و نواهی الارشادیه که بحثش تا دیروز بود و به حمد الله تمام شد، دو الامر الواقع عقیب الحظر او توهمه. بحث اول تمام شده، حالا این بحث دوم مانده. در مورد بحث دوم مطلبی نداریم، خیلی کوتاهه، یعنی کل بحثش یا حالا چون خود دیر شروع کردیم شاید امروز تمام نشه، ولی بالاخره عرض محضرتون که میشد یک جلسه یه مطرح کرد، حالا امروز مطرح میکنیم، اگر بمونه یه خودشم فردا عرض میکنیم که تمام میشه، مطلب زیادی نداره. خب پس الامر الواقع عقیب الحضر او توهم است. درباره الاوامر و النواهی الارشادیه به درس قاطع ما میگفتیم که اینها بر طلب و منع مولوی دلالت ندارند، بر طلب و منع مولوی دلالت نمی کنند. اما درباره الامر الواقع عقیب الحاضر او توهم الحاضر در اینجا ما عرض بکنیم ادعا شده است، چون بعضی این ادعا رو قبول ندارند، ادعا شده است که مراد جدی متکلم از استعمال اوامر، فقط هم بحث امر نهی مطرح نیست، از استعمال اوامر طلب مولوی نیست. در واقع مولا به وسیله استعمال صیغه امر نمیخواد طلب مولوی اهم از الزامی یا غیر الزامی رو ابراز بکنه، و عرض محضرتون که یک معنای دیگری مد نظرش هست. مثال چی آقا؟ حالا مثال که زیاد میشه در از مثالهای عرفی، دو تا مثال از امثله ای که مطرح هست از امثله شرعیه از مثالتون که ذکر میشه. یکی این مثال است. ببینید در باب احرام داریم که سوره مبارکه مائده آیه 95: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. خب از این آیه استفاده بکنیم که انسان محرم حق اصطیاد و صید کردن نداره، البته اینجا داره لا تقتل الصید، ولی حالا ما به شکل کلی حالا این آیه به ذمه روایات و ادله دیگه در مجموع بگیم که اصطیاد و صید بر محرم حرام هستش، حق نداره این کار رو بکنه. بعد در آیه دیگر سوره مبارکه مائده آیه 2 داریم که فاذا حللتم فاصطادوا، ها فاستادو فعل امره، وقتی محل شدید برید و صید انجام بدهید، فعل امر به کار رفته. این فعل امر استادو، این در واقع مسبوق است به یه منع از صیدی در حال احرام. یه امری آمده که قبل از او عرض نظرتون که این به فرمان که سابقه بر او نهی از صید وجود داشته. خب این یه مورد. مورد دیگر آیه شریفه است که وقتلوهم حیث وجدتموهم، مشرکین رو از آخرتون که بله دیروز با یه چند جلسه بودیم و ارسان که صحبتی شد دمده کفار و اینها، بعضی آقای اونجا اعتراض هم داشتن و این نگاه باید اصلاح بشه، ما با قرآن چه کارش کنیم، من بالاخره باید اصلاحش کرده ارسانم که نمیگفتم قرآن باید اصلاح کنیم، نگاه باید اصلاح کنیم، ولی خب منجر به همون اصلاح قرآن میشد دیگه، کارش نمیشد کرد. ارسان خواستیم که آیه اینطور دارد که خب بالاخره ما طلبه ها گاهی روشن فکر میشیم دیگه، هم ما همیشه که آخون نمیمونیم. آیه دارد که وقتلوهم حیث وجدتموهم، کفار و مشرکین رو بکشیدشون، حیث وجدتموهم، حیث رو اگر ما حیث رو از محضرتون که ظرفیه مکانیه اگر بگیریم، نه هر جا که پیداشون کردیم، اگر ظرفیه زمانیه بگیریم هر زمان که پیداشون کردیم، ها هر جا که پیداشون کردیم یا هر زمان پیدا کردیم اونا رو بکشیدشون. خب این آیه اینطور باشد. بعد آیه دیگر میگه در اشهر حرم، در اشهر حرم، در ماهای حرام حق ندارید قتل و مقاتله و اینها رو باید بذارید کنار. خیلی خوب، منعی می آید از کشتن کفار و مقاتله با اونها در الاشهر الحرم، منع می آید. بعد از اون من این آیه شریفه میاد، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ماهای حرام که تمام شد مشرکین رو بکشید. خب اینجا یه امری آمده، عقیب الحضر، عقیب المنع، ما ممنوع بود برامون در ماهای حرام اونها رو بکشیم، گفتن دست نگه دارید نکشید. خیلی خوب، ما دست نگه داشتیم، بعد ماه حرام تمام شد گفتن اقتلوهم، حالا برید بکشیدشون. خب این اقتلوهم ازش چی برداشت میشود؟ آیا وجوب برداشت میشه یا نه؟ ابتداعا منبع ذکر بکنم، تفصیل اقوال و ادله در این بحث و اگر کسی بخواد پیگیری بکنه و حقیق رشدی در بدایع الافکار ایشون آورده، ایشون مفصل در بدایع الافکار این بحث رو آورده، صفحه 294 اونجا این اقوال رو ایشون آورده است مفصل، اقوال مختلف قائلینش رو از نظرتون که مورد اشاره قرار داده. ما حالا به اجمال برکت اقوالی که مهمتر هست رو فقط اشاره میکنیم. خب در اینجا در مورد مدلول و معنای ظاهر از الامر الواقع عقیب الحاضر او توهمه چند نظر وجود داره. قبلش یه نکته عرض کنم و اون این که خب این عقیب الحاضر بود، گاهی عقیب توهم الحاضره، حاضری نبوده لکن مردم برداشتشون این بوده که این کار ممنوعه، برداشتشون بوده که این کار ممنوع هست، گفتم نه این کار میتونید انجام بدید، مانعی نداره. فرض بفرمایید که کسانی برداشتشون این باشه که استعمال طیب، استعمال عطر و عطریات و اینجور چیزا در ماه مبارک رمضان در هنگام روزه مثلا جایز نیست، بعد کسی بگه که برو از عطر استفاده کن در همون ماه مبارک رمضان، بگه برو از عطر استفاده کن، امر بکنه، یا کسی گمان بکنه که خوردن یه غذایی جایز نیست مثلا، بعد امام به او بفرمایه کل برو بخور مثلا این غذا رو، فعل امر به کار ببره، این عقیب توهم الحظر میشه. حالا توهم هست که زیاد هستش و فلان، اما حظر مثال زدیم، توهم حظر هم که میشه الا ماشاءالله براش مثال ذکر کرد. خیلی خوب، حالا اینکه الامر الواقع عقیب الحظر او توهمه اینجا چه معنایی دارد، در چه معنایی ظهور دارد، مدلولش چیه، دیدگاه ها اینجا مختلف هست. از محضر مبارکتون که یک دیدگاه اباحه بالمعنى الاعم قدمایی هستش. عزیزان میدانن که ما یه اباحه بالمعنى الاعم داریم، یه اباحه بالمعنى الاخص داریم. اباحه بالمعنى الاخص یکی از احکام خمسه تکلیفیه است، یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه یا همون جواز بالمعنى الاخص که یه نوع حکم است در قبال احکام دیگر، یکی از احکام خمسه تکلیفی است. این که وضعیتش مشخصه. یه اباحه بالمعنى الاعم داریم، اباهه بالمعنى الاعم باز دو معنا دارد. یه معنا معنایی است که قدما مد نظرشون بوده. مراد قدما از اباهه بالمعنى الاعم یعنی هر حکمی به جز حرمت، یعنی از احکام خمسه تکلیفیه شما فقط حرمت رو حذف بکنید، این اباهه بالمعنى الاعم قدمایی شامل چهار حکم دیگر می شود، یعنی انجامش اشکال نداره، حالا اعم از دیگه واجبم باشد یا واجبم چی نباشد، فقط حرمت حذف میشه. پس اباهه بالمعنى الاعم قدمایی شامل چهار حکم میشه، فقط حرمت از احکام خمسه تکلیفیه حذف میشه. اباهه بالمعنى الاعم متأخری هم داریم. اباهه بالمعنى الاعم متأخری که همون معنایی است که الان هم ما معمولا همین معنا مرادمون هستش، یعنی احکامی که در مقابل الزام قرار دارن. در واقع احکام خمسه تکلیفیه به دو دسته تقسیم میشن، یک دسته الزامی، یک دسته غیر الزامی. الزامی دو تاست، وجوب و حرمت. غیر الزامی سه تاست، استحباب، کراهت و اباحه بالمعنى الاخص. عرض حضرتون که اباحه بالمعنى الاعم متأخری و معاصری اینه. عرض حضرتون که یعنی حکم غیر الزامی، یعنی غیر از وجوب و حرمت. عرض حضرتون که خب بر تقدیر این اباحه‌ای که اینجا مطرح هستش که آقا بگیم اگر فعل امر عقیب الحاضر او عقیب توهم الحاضر به کار رفت، این به معنای اباحه است. یک احتمال این است که این اباحه به معنی الاعم قدمایی باشد، یعنی رفع الحجر والحاضر، رفع المنع و رفع الحاضر مثلا. عرض مذارتون که به نحو مطلق حرمت برداشته شده است. خب این را به کسانی نسبت دادن، مثل آمودی در کتاب الاحکام، همچنین جناب میرزای قمی در کتاب قوانین این مطلب رو گفتن. این پس یک نظر. نظر دوم این است که نه، ما بگیم فعل امری که عقیب الحاضر او عقیب توهم الحاضر بیادش، این دال بر اباحه بالمعنى الاخص بالمعنى الاعم متأخریه، یعنی میخواد بگه این کار جایزه، نه حرامه نه واجبه. اصطادو یعنی براتون صید کردن جایزه، اما واجبم هست، یعنی ما واجبه بریم صید کنیم. میگه نه، میگه اگه واجب باشه خب یعنی بعد از اینکه چیز مثلا حاجی از لباس احرام درآمد، همه حجت بده تیرکمون دستشون میگن دنبال حیوانات را بیفتن، اگر گیر نیامد همدیگر رو شکار کن. از باب اون اقل الحجیج و اینها منظورم است. اخ بحث مبارکه اینکه به هر تقدیر اینطور میشه ها، ما بگیم نه واجب نیست، حرام که نیست، واجب هم نیستش، ولی دلت خواست این کار رو بکن، دلت نخواست این کار رو نکن. عرض منظرتون که بشود اباحه بالمعنى الاعم متأخری که میتونه شامل استحباب هم باشد، شامل کراهت هم باشد، موردش فرق بکنه، جایی ممکنه مستحب باشه، جایی ممکنه مکروه باشد، دمده حیوان خاصی و یا اینکه مباح باشد. اینم یک معنی. معنای دیگر بگیم الاباحه بالمعنى الاخص، یعنی یکی از احکام خمسه تکلیفیه. حق این است که این مورد سوم رو، یعنی اباحه بالمعنى الاخص رو، این رو بنده هی تبرقی هم کردم، این کتابایی که الان دم دستم بود حداقل بحثی کردم براش، قائلی براش پیدا نکردم. البته وقتی میگن اباحه میتونه این محمد نظر باشه، ولی بنده قائل براش پیدا نکردم. کسی قائل باشد به این که فعل امر عقیب الحضر دال بر اباحه بالمعنى الاخص باشه، من قائل براش پیدا نکردم. به ذهنم میاد که قائلم نداشته باشه، یعنی حالا نه که من پیدا نکردم، فکرم نمیکنم داشته باشه، چون وقتی گفتن به شکل خاص دال بر اباحه بالمعنى الاخص، این دلیل میخواد. اباحه بالمعنى الاخص یه حکمی است از احکام خمسه تکلیفیه، این جعل مستقل لازم داره. لقد فرش عرض کنم، لذا مگر مثلا بگیم خلو الواقعه عن المصلحه و المقصده بشه، باز این دلیل لازم داره، خود مقدار اثبات سخته. لذا حالا بنده قائل پیدا نکردم و به ذهنم نمیاد کسی قائلش باشه، لذا این هنوز این گزینه خالی. اگر شما خواسته قائل بشین بالاخره یه نوآوری در فقه انجام بیاد، در اصول انجام بشه، این هنوز خالیه، میتونید استفاده کنید. هر مسئله چیه؟ خب در کتب اگر شما مشاهده بفرمایید، آمدن نظریه اباحه رو به مشهور نسبت دادن. مثلا جناب آخوند خراسانی که حالا کفایه رو بنده تا اینجا آوردم لاغل خودش رو بخونم، از محضرت این که فرمودن که المبحث السابع انه اختلف القائلون به ظهور صیغت الامر فی الوجوب وضعا او اطلاقا. حالا فرقی نمی کند که ما ظهور صیغه امر در وجوب رو وضعا بدانیم یا اطلاقا. اختلف قائلون به همچین مطلبی فیما اذا وقع عقیب الحضر او فی مقام توهمه علی اقوال نسب الى المشهور ظهورها فی الاباحه. به مشهور ظهور یه همچین صیغه امری در اباحه نسبت داده شده است. خب این اباحه کدام اباحه است؟ اینجا معلوم نیست. اباحه به معنی العام قدماییه، اباحه به معنی العام متأخریه، اباحه به معنی الاخص، این مشخص نیست. دقیقاً چه عرض می‌کنم؟ شامل هر سه می‌شود. البته به قرینه‌ای میتوان بگیم همون معنای اول مد نظره. چرا؟ اگر ما مشهور رو مشهور قدمایی بدانیم و همین مشهور هم قابل به اباحه باشن، پس مرادشون از اباحه هم همون اباحه بالمل عام قدمایی میشود. به این قرینه میشود گفتش که مشهور از منظرتون که نظر اول رو دارن، و بعد نظر سوم رو هم که اباحه بالمل الاخص باشه بگیم که مشکل هست اثباتش، لذا یا همون نظر اول ثابت بشود طبق نظر مشهور، البته یعنی بگیم نظر مشهور نظر همون دیدگاه اول است، یا لااقل مردد بین یک و دو. خیلی خوب، این اباحه، سه تا دیدگاه در باب اباحه. چهارمین دیدگاه وجوب، دیدگاه وجوب. از اهل سنت، از مخالفین ما، حنفیه، معتزله، قاضی باقلانی، فخر رازی، بیضاوی، اینها این نظر رو دادن. بعضی دیگر هم البته گفتن، ارزم خدمتتون که به هر حال این همچین نظری رو مطرح کردن. به گروهی از خاصه هم یه همچین دیدگاهی نسبت داده شده، مثل جناب شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید ثانی و برخی دیگر، این دیدگاه بهشون نسبت داده شده. خب اینا چرا قائل به وجوبن؟ میگن آقا فعل امره، ما میگیم فعل امر ظهور دارد در وجوب، چه فرقی میکنه کجا واقع بشه؟ فرقی نمیکنه. عقیب الحضر، عقیب توهم الحضر یا نه مطبوق به هیچ حکمی نباشد، ار محضر مبارکتون که ابتداعا یه امفل امری آمده باشه، دال در بر وجوب است، ظهور در وجوب داره، تفاوتی ندارد ار محضرتون کجا واقع بشود. فلذا ار محضر مبارکتون که اینو قبول ندارن. به بیان دیگر، چون علل قاعده اینها منکر قرینه که نیستن که اگر قرینه بیاد میتونه که ظهور رو تخریب بکنه و به سمت خودش ببره، به بیان دیگر اینها عقیب الحضر واقع شدن یا عقیب توهم الحضر واقع شدن را قرینه قائل نیست، این قرینیت براش قائل نیستن، ولی قرینه خاصی نیست، نکته خاصی ندارد که عقیب الحضر واقع شده باشد، این قرینیت نداره. وگرنه اگه قرینیت رو بپذیرن، باید بپذیرن که این قرینه داله بر یک معنای خاصی باشد. خب این هم یک دیدگاه. دیدگاه چهارم. دیدگاه پنجم، رجوع به ما قبل المنع و تبعیت از حکم قبلی به نحو مطلق. ما بگیم آقا عرض محضر مبارکتون که وقتی فعل امر میاد الغا میکند اون منع را و حکم رو بر میگردونه به حکم قبل از منع. قبل از منع چه حکمی داشت؟ وجوب بود، این الان باز وجوبه. استحباب بود، استحبابه. کراهت بود، کراهته. اباحه بالمن الاخص بود، اباحه بالمن الاخصه. این فقط بر میگردونه به سابق، اما دیگه هیچ دلالتی بر هیچ معنای دیگری نداره. پس ما بگیم رجوع به ما قبل المنع و تبعیت از حکم سابقی به نحو مطلق، این دیدگاه رو نسبت داده شده است. یعنی استفاده میشه از مطالبشون، نه نسبت داده شده، بنده دیدم این میشه برداشت از کلماتشون، هم جناب سید مرتضی و هم جناب شیخ طوسی از کلماتشون این دیدگاه برداشت میشود که ما بگیم رجوع مطلق به ما قبل باشد. اینم یک دیدگاه. دیدگاه ششم مثل دیدگاه قبله، منتها قائل به تفصیل شده نه به نحو مطلق، یعنی قائل است به رجوع به ما قبل المنع و تبعیت از حکم قبلی، اما با یه تفصیلی، با یه تفصیلی. به چه بیانی؟ میگد آقا فعل امر آمد، این بر همان حکم قبل از حضر دلالت میکند، اما مشروط بر تعلیق امر بر زوال علت نهی. این دیدگاه دیدگاه عزادیه. البته عزادی خودش این دیدگاه رو که مطرح میکنه به عنوان قیل نقل میکنه، به عنوان قول شخصی نقل میکنه، بعدم خودش رفع بعد میکنه، میگه لا یبعد، بعید نیست این حرفه درستی باشه. لذا چون ما اون قائل اولیه رو که نمیشناسیم، لذا به همین عزادی نسبت میدیم، میگه اون که نمیدونیم کی بوده، حالا فعلا یقین تو رو بچسب که تو گفتی لا یبعد، پس خودت هم راضی هستی به این قول. عرض منظر مبارکتون که خب این یعنی چی؟ ببینید درك اذا حللتم فاصطادوا. خب اونجا چی بود؟ اونجا این بودش که یا ایها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. محرم بودن در جایگاه علیت برای نهی قرار گرفته، یعنی آن چیزی که علت نهی از استیاده است محرم بودن. خب حالا که میخواد امر بکنه چی میگه؟ میگه اذا حللتم فاصطادوا. اگر علت نهی، اگر علت نهی مرتفع شد، زائل شد، اون وقت اصطادوا. اگر علت باقی است نه. در آیه دیگر دارد فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوهم، فقتلوا المشركين. چی بود آیه؟ عرض محضر مبارکتون که بله فقتلوا المشركين، بله محضر مبارکتون که اذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين. علت من چی بود آقا؟ علت من اشهر حرم بود، ماهای حرام بودش. خیلی خوب، حالا علت نهی برداشته شد، حکم جدید آمد. عزادی میگه اگر امر عرض محضرتون که معلق باشد بر زوال علت نهی، در اینجا ما بر میگردیم به همان حکمی که سابقا وجود داشته. اگر سابقا وجوب بود همون وجوب استفاده میکنیم، اگر استحباب بود استحباب، و هر حکم دیگه داشت همون رو استفاده میکنیم. اما اگر نه، فعل امر آمده بود بدون اینکه معلق باشد و متوقف باشد و مشروط باشد به زوال علت نهی، اگر یه همچین حالتی نداشت، در این صورت نخیر ما بر نمیگردیم به حکم قبلی. پس چی استفاده میکنیم؟ فعل امر ظهور در وجوب دارد، ظهور شما در وجود دارد. این هم دیدگاه ششم. دیدگاه هفتم قائل به ندب شدن، گفتن آقا مستحق. میدونید بعضی ها اینم مطرح کردن که الان به بالاخره اگرچه اینا اقوال شاذ و نادری است، ولی به هر حال انسان احرام خارج شد، بالاخره یه سیدی، ولی یه پشه ای چیزی یه سیدی انجام بدهد که بالاخره فعل امر الهی هم به چیز نداشته باشه. عرض محضر مبارکتون که به هر حال اینطور هست.
كيف يمكننا أن نحكم على كونه وجوبا إذا لم يكن هناك قرينة على أن الأمر يريد المعنى الحقيقي من الطلب، يعني المحركين؟
لا، ما قرينة من لازم برای معنى حقيقي، قرينة نمیخواد. ما میگیم این لفظ فعل امر صيغه امر، حالا یا عرض محضرتون که بالوقع یا بالاطلاق، این دلالت دارد بر وجوب. معنای حقیقیش اینه، برای معنای حقیقی لا نحتاج الى القرینه، ما قرینه لازم نداریم.
درست، ولی قبلا یعنی كان هناك نهی عن الوجوب الاول،
احتاج الى کاری به اون نداریم. الان من یه خواننده قرآن هستم، قاری قرآن هستم، رسیدم به این آیه، آیه قرآن گفته استادو، استادو سید بکنید. خیلی خوب، میگم فعل امر، فعل امر ظهور در وجوب داره. در حقیقت اون کسی که میگه این وجوب، از این وجوب استفاده میکنه، برای اون عقیب الحاضر واقع شدن قرینیت قائل نیست، او رو قرینه نمیداند، به هیچ اهمیتی نداره. من هستم و یک فعل امر، فعل امر وضعن و حقیقتا دال بر وجوبه، تمام شد، من از این وجوب استفاده میکنم. همچین معنایی. حالا ند به هم قائل شدن، عرض کردم به نحو استحباب، به نحو استحباب انسان بگه که اگر فعل امر عقیب الحاضر آمد، این دال بر استحباب هست، مستحب انسان این کار رو انجام بده، ولی واجب نیست. و هشتمین قول این است که ما بگیم اجمال دارد، این اجمال دارد. عرض محضر مبارکتون که این قول به اجمال رو جناب آخون نظر مبارکشون همینه، اجمال رو میفرماین. ببینید عبارتشون، من سریع بخونم، حالا وقتم که دیگه تمامه، فقط عبارت آخون رو بخونم. ایشون دارد که نسب الى المشهور ظهورها فی الاباحه و الى بعض العامه ظهورها فی الوجوب و الى بعض تبع و الى بعض تبعیته لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علت النهی الى غیر ذلک. خب عرض محضر مبارکتون که اما آخر از همه، حالا تا کجا برسیم، بله غایت الامر یکون موجبا لاجمالها غیر ظاهره فی واحد منها الا بقرینه اخرى. ایشون قائل به اجمال شده است. شهید صدر علیه الرحمه ایشون هم اونطوران که در تقریراتشون آمده همین معنا رو دارن. ایشون چی میفرمان که و تحقیق بحوث فی علم الاصول جلد دوم صفحه 117 و تحقیق ان الامر له مدلول تصوری و هو النسبة الارسالية الالقائية و نحو ذلك من التعبیرات و مدلول تصدیقی و هو وجود ارادة طلبية فی نفس المولا و الامر فی مورد توهم الحاضر مستعمل ایضا فی نفس مدلوله التصوری وليس كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع ولهذا لا يشعر بإناية المجاز فقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا أيضا استعمل الأمر فيه في النسبة الإرسالية غاية الأمر المدلول التصديقي كما يناسب الطلب والإرادة في هذا المورد كذلك يناسب كسر التحرج ورفع الحاضر طاميات بجاي كمي فرمان و به هادا یثبت انه لا یدل الامر على الوجوب لان بروده مورد توهم الحاضر یوجب الاجمال یوجب الاجمال. ایشون هم قائل شده است به اجمال. خیلی خوب، پس اینم قول هشتم که اجمال باشد. حالا ببینیم کدام یک از این معانی به ذهن انسان خطور میکنند. انشاءالله فردا این رو عرض بکنیم و بعد هم وارد بحث بعدی بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.